ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. طالبان دو حمله انتحاری در کابل صورت داد. ارتش عراق موفق شد آخرین راه ورود و خروج شورشیان به موصل را مسدود کند. گروه حکومت اسلامی داعش برای اولین بار چین را تهدید کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در دو حمله جداگانه گروه طالبان امروز در کابل پایتخت افغانستان دست کم یک تن کشته شد و 35 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری ها هر دوی این حملات انتحاری بودند و یکی از ساختمان های سازمان اطلاعاتی افغانستان و یک ایستگاه پلیس را هدف قرار دادند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در توییتر ضمن پذیرش مسئولیت حملات آنها را عملیات استشهادی توصیف کرد. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که حال برخی مصدومین وخیم است. ارتش عراق با حمایت نظامی آمریکا امروز موفق شد تا آخرین راه ورود و خروج شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش به موصل را مسدود کند. به گزارش خبرگزاری رویترز بدین ترتیب کنترل مسیلی که به دروازه سوریه شهرت داشت و از طریق آن کمک‌های حیاتی به دست شبه نظامیان داعش می‌رسید به دست ارتش عراق افتاد. این جاده موصل را به شهر تل‌عفر در 60 کیلومتری آن شهر متصل می‌کند که کماکان قرارگاه قوی داعش در عراق محسوب می‌شود. پیشتر مقامات ارتش عراق پیشبینی کرده بودند که با کنترل این جاده پیشروی در غرب موصل تسهیل شود. در چند روز اخیر پیشروی نیروهای عراقی به دلیل حملات انتحاری، تکتیراندازهای داعش و همچنین پهپادهای حامل بمب با مشکل روبرو شده بود. گروه حکومت اسلامی داعش برای اولین بار با انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی چین را به حملات خشونتبار تهدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این ویدیو که دو نفر از مسلمین چینی از اقلیت قومی اویغور مشاهده می شوند تهدید می کنند که به چین باز خواهند گشت و رودی از خون به راه خواهند انداخت. صحت ویدیو توسط گروه اطلاعاتی سایت که مقر آن در آمریکاست تایید شده است. چین شبه نظامیان اویغور را جدایی طلب می خواند و با حملات آنها به شدت برخورد می کند. سازمان ملل امروز اعلام کرد نتایج تحقیقات درباره نبرد حلب حاکی است که هر دو طرف درگیر مرتکب جنایات جنگی شدند. به گزارش رویترز در گزارش ملل متحد آمده که نیروهای وفادار به بشار اسد به شکل آگاهانه و عمدی به کاروانهای کمک‌های بشردوستانه حمله کردند. بر اساس این گزارش نیروهای سوری و هواپیماهای ارتش روسیه به شکل روزانه در فاصله ژوئیه تا دسامبر سال گذشته میلادی حلب را بمباران کردند و صدها تن را کشتند. تحقیقات سازمان ملل نشان می‌دهد که در برخی از این حملات عمدن مناطق پرجمعیت هدف قرار گرفتند تا بر میزان تلفات ساکنین حلب اضافه شود. در مقابل شورشیان نیز بر اساس این گزارش مانع از فرار غیر نظامیان شدند و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کردند. برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا برخی از مقامات ارشد دولت آمریکا قرار است روز پنجشنبه فردا با یوکیو آمانو مدیر کل سازمان انرژی اتمی دیدار کنند تا درباره توافق هسته‌ای با ایران به گفتگو بپردازند. به گزارش رویترز وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون از مقامات بلندپایه آمریکاست که با یوکیو آمانو رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد دیدار و گفتگو خواهد کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
اینترنت. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به این شماره مجله هفتگی صحنه که به صورت ویژه به بررسی جایزه اسکار فیلم فروشنده و مراسم امسال اسکار اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
89مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار برای سینمای ایران یک اتفاق تاریخی دیگر رقم زد. ماننده دوره 85م این جوایز، اصغر فرهادی، معتبرترین فیلمساز حال حاضر ایران، توانست به جایزه اسکار برسد و ایران به فاصله 5 سال وارد جمع کشورهایی شد که 2 جایزه اسکار گرفتند. اصغر فرهادی با اسکاری که برای فیلم فروشنده گرفت، خود به جمع فیلمسازان معروف تاریخ سینما آکیرا کوروساوا و رن کلمان پیوست که 2 جایزه اسکار در رشته بهترین فیلم خارجی زبان گرفتند. روند موفقیت‌های فیلم فروشنده که از جشنواره فیلم کن شروع شده بود با این جایزه اسکار تکمیل شد.
And the Oscar goes to The Salesman, Asghar Farhadi.
فروشنده از مهمترین فیلم‌های امسال دنیا بود. این فیلم از همان نخستین نمایشش در دوره اخیر جشنواره فیلم کن توجهات را به سمت خود جلب کرد و در فهرست فیلم‌های مهم سال قرار گرفت. بسیاری از رقیبان این فیلم در همان دوره جشنواره کن حاضر بودند و رقابت فروشنده با آنها تا همین جایزه اسکار ادامه پیدا کرد.
حالا ما نمی‌دونیم چی شد. یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد.
گرموش منتظر تو بودم. از پشت دست کرد تو موام.
فروشنده علاوه بر ویژگی‌های کیفی و هنری از یک جنبه دیگر هم خبرساز بود. دستور مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که محدودیت‌هایی در سفر اتباع 7 کشور دنیا از جمله ایران به آمریکا اعمال می‌کرد، با واکنش عوامل فیلم فروشنده و اعلام حضور نیافتن آنها در مراسم روبرو شد و همین موجی خبری پیرامون آن راه انداخت. ابراز حمایت سینماگرانی از کشورهای مختلف جهان و ترتیب دادن برنامه‌های چون نمایش فروشنده در میدان ترافالگار لندن توجهات به این فیلم را به اوج رساند. وقوع این اتفاقات باعث شد تا از سوی برخی تحلیلگران اهدای جایزه اسکار به فیلم فروشنده حاصل تأثیر اتفاقات جانبی بر رأی اعضای آکادمی اسکار ارزیابی شود. اما آیا فروشنده فارغ از مسائل جانبی سیاسی مستحق دریافت جایزه اسکار بود؟ هومن داوودی، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
نمی‌تونیم ما این رو انکار کنیم که امسال سالی بود که از لحاظ سیاسی خیلی اسکار تحت تاثیر سیاست‌های روز بود، نه فقط تراول بنی که آقای دونالد ترامپ گذاشته بود، بلکه تمام حرفا و صحبت‌هایی که دونالد ترامپ در طول چند ماه گذشته انجام داد در اسکار نقش داشت. از طرف دیگه امسال سالی بود که رقیبا تقریبا پایاپای بودن، رقیبای این بخش بهترین فیلم خارجی، ولی یه جوری برخورد میکنه با فیلم فروشنده و جایزه که گرفته و انقدر این درجه سیاسی بودن جایزه رو زیاد میکنن که انگار مثلا جایزه رو از هیچکاک گرفتن تقدیم کردن به ادوود، یا مثلا نمیدونم از پدرخوانده گرفتن دادن به اخراجی ها، در حالی که این قضیه از ریشه اشتباهه و فاصله بین فروشنده و فیلم های دیگه نبود اصلا در این حدی. من اینو از لحاظ اجماع منتقدان دارم میگم، منتقد ایرانی و خارجی. درسته این جایزه تحت تاثیر سیاست بوده، ولی نه در این حد که تو شبکه‌های اجتماعی ایرانی اینقدر مانور میکنن و اینقدر دارن از تئوری توتو این چیزا صحبت میکنن.
آکادمی اسکار در سالهای اخیر برای آنکه طیف گسترده‌تری از نظرات سینماگران در کشورهای مختلف جهان را هم در بر بگیرد، تعداد اعضایش را افزایش داده است. جمشید اکرمی، نویسنده و استاد دانشگاه مقیم آمریکا، با اشاره به همین موضوع کارکرد اتفاقات سیاسی را صرفاً در جلب نظر داوران آکادمی در تماشای فیلم‌ها مؤثر می‌داند.
حدود 6500 تا 7000 نفر کسایی هستند که رأی میدن اعضای های آکادمی هستن و این رای گیری کاملا مستقله، هر کسی برای خودش رای میده. حالا ممکنه دو سه نفر دور هم جمع بشن و هم تبادل نظر بکنن، مثلا مثل هم رای بدن، ولی کلا یه رای گیری به اون صورت سازمان یافته نیست که یک سازمان خاصی بگه تصمیم گرفته شده که به این فیلم رای داده بشه. حواشی سیاسی طبیعتا تاثیر گذاشته روی نظر این رای دهنده ها و فکر کنم بیشتر در این جهت که تشویقشون کرده فیلم رو ببینن و وقتی فیلم رو دیدن خب این فیلمیه که مستحق اسکار هست. مطمئن باشید که اونا نمیان با حیثیت هنری و عقیدتی خودشون بازی بکنن و به فیلمی که لیاقت جایزه نداره رأی بدن.
پیش از برگزاری مراسم اسکار، فیلم لالالند با نامزدی پرتعداد در 14 رشته مدعی اصلی کسب جوایز مهم بود، اما آنچه در مراسم روی داد اهدای پرحاشیه جایزه بهترین فیلم به درام مهتاب بود. فیلمی که داستان زندگی یک جوان سیاه‌پوست همجنسگرا را از زمان کودکی تا جوانی در محلات فقیرنشین میامی روایت می‌کند و علاوه بر جایزه بهترین فیلم، دو جایزه دیگر، جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش دوم مرد را دریافت کرد.
Seeing good, and you ain't it.
Remember the last time I saw you?
لالالند توانست 6 جایزه از جمله جوایز مهمی چون بهترین کارگردانی برای دیمین شزل و بهترین بازیگر نقش اول زن برای اما استون را دریافت کند.
How are you going to be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future.
Maybe I'm not good enough.
Yes, you are.
Maybe I'm not. It's like a pipe dream.
This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting.
فیلم‌های منچستر کنار دریا و هکساریچ نیز دو جایزه دریافت کردند که جوایز منچستر کنار دریا برای بهترین بازیگر نقش اول مرد که به کیسی افلک رسید و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی برای کنت لونرگان مهمتر بودند. هومن داوودی در ارزیابی از نحوه اهدای جوایز امسال اسکار میگوید با وجود غلبه فضای سیاسی و تأثیر آن در اهدای جوایز، در مجموع انتخاب‌ها عادلانه بودند.
فیلم‌هایی بودند که تقریباً از لحاظ ارزش هنری و اجماع منتقدان تقریباً همسطح بودند و اختلاف فاحشی نبود بین چند فیلم مثل مونلایت و فیلم منچستر بای دی سی و فیلم لالالند و حتی لایون و هکساریج. این فضای سیاسی بود که باعث شد که آراء رای دهنده‌ها بره به یه سمت‌های خاصی که امسال با این هدف انتخاب‌ها صورت گرفت که یه پیامی رو بدن حتماً، و شاید در یه سال دیگه‌ای بود اوضاع یه جور دیگه‌ای می‌شد کاملاً. ولی این فضای سیاسی حاکم باعث شد که جایزه بهترین فیلم رو بدن به مونلایت، همچنین جایزه فیلمنامه و جایزه اصلی رو به هر حال خیلی به صورت مختصرانه پخش کنند بین تمام فیلم‌ها و پیام‌های خاصی رو بدن از طریق انتخاب‌ها. در مجموع به نظر من انتخاب‌ها عادلانه بود در کل.
به غیر از توجه به درام مهتاب به عنوان فیلمی با محوریت سیاه‌پوستان، جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن نیز به وایولا دیویس بازیگر سیاه‌پوست فیلم حصارها رسید. بر همین اساس آکادمی اسکار امسال توجه ویژه‌ای به سینماگران سیاه‌پوست نشان داد. هومن داوودی این اتفاق را چنین تحلیل می‌کند:
بحث افکار عمومی هم مطرحه، مخصوصا که سال قبلش که به هر حال در افکار عمومی اینطوری خیلی عنوان شد که در حق سیاه‌پوست‌ها اجحاف صورت گرفته و آکادمی اسکار داره به سمت این پیش میره که همه جایزه‌ها رو بده به سفیدپوست‌ها. به هر حال این روی آرای رای دهنده‌ها تاثیر می‌ذاره که سال بعد بخوان جبران کنن اون رو، و این خیلی طبیعیه که امسال گرایش پیدا کنن به این سمت که به همچین فیلمی جایزه بدن. خب در حالی که از اون طرف یه فیلمی داریم مثل فیلم لالالند که خب از لحاظ فنی غیر قابل انکار ارزشش و به این سمت جایزه پیش رفته که خب جایزه اصلی بهتر فیلم و فیلمنامه رو بدن به اون فیلم و جایزه فنی رو بیشتر بدن به لالالند. دقیقاً همون چیزی که سال 12 years a slave افتاد و جایزه های اصلی رو به اون فیلم دادن و جایزه فنی رو دادن به فیلم جاذبه.
اسکار امسال به دلیل اتفاقات رخ داده در زمان معرفی جایزه بهترین فیلم تاریخ ساز بود. لالالند ابتدا به عنوان برنده جایزه بهترین فیلم معرفی شد، اما لحظاتی بعد مشخص شد که مهتاب برنده این جایزه است. این اتفاق باعث انتشار دو بیانیه بی‌سابقه عذرخواهی از سوی آکادمی اسکار شد و بر بزرگداشت برنامه‌ریزی شده برای وارن بیتی و فین داناوی هم تأثیر گذاشت. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.